بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب اول ماه مبارک رجب و میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام، این زمان مبارک و این وقت مبارک را خدمت تک تک شما سروران محترم و معزز، زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی سیدالکریم علیه السلام تبریک عرض می کنم. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ولی عصر ارواح نافدا صلوات بلندی مرحمت کنید. در بین ما شیعیان امام باقر و امام صادق علیهم السلام به عنوان کسانی شناخته می شوند که به ویژه فقه تشیع از آنها نشأت گرفته است، اما واقعیتش این است که افزون بر مسائل فقهی، من با اطلاع عرض می کنم چون سالها کارم مطالعه است، شاید بیشترین روایاتی که ما در حوزه مسائل مربوط به سبک زندگی داریم از این دو امام بزرگوار باشه. امام باقر علیه السلام فقط امام فقه و اصول ما نیستن، امام زندگی هستن به جهت اینکه آموزه های بسیار مهمی در بحث سبک زندگی از این دو امام بزرگوار به دست ما رسیده است. ما همونطور که می دانید در شبهای شنبه پدیده‌ای که شاید از حدود یک سال پیش آغاز شد، در تقریبا اواخر ماه رجب سال گذشته به پیشنهاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قاضی عسکر تولیت محترم آستان، مسئله بحث‌های سبک زندگی آغاز شد و تقریبا در آستانه یک سالگی اون مباحث هستیم. در این گونه مباحث بنابر این بود که ما راه‌های درست زندگی کردن را بر اساس آموزه‌های قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام خدمت شما مطرح کنیم. بحثی که از حدوداً 5-6 هفته هست داریم پیگیری می‌کنیم این بود که حس خوب زندگی را چگونه می‌توان تجربه کرد و کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی کردن دارد. امشب موضوعی که اعلام کردیم این است که داشته‌های زندگی من کجاست؟ یک سوالی است که شاید تناقض نما باشه، به قول امروزی ها پارادوکس هست. اگر داشته های زندگی است، دیگه سوال از کجا بودن آن سوال بی جایی است. اما در ادامه بحث خواهید دید که ما خیلی از وقتها نمیدانیم داشته های زندگیمون چه چیزهایی هستند و کجا باید به دنبال آنها باشیم. یکی از بحث‌های مهم این است که این اصل مهم است که اگر بخواهیم حس خوب زندگی را تجربه کنیم، باید داشته‌های زندگی خودمون را بدانیم چیست. من چه چیزی در زندگی خود دارم؟ وقتی که انسان‌ها لیست داشته‌های زندگی خودشان را، که یک لیست شخصی است، هر کس برای خود اگر چنین لیستی داشته باشد، این لیست می تواند حس خوب زندگی را به انسانها برگردونه و در آنها ایجاد بکنه. بنابراین به عنوان یک اصل این پدیده بسیار مهمی است. احساس محرومیت و احساس نداشتن از عواملی است که حال انسانها را بد میکنه. اما یک نکته بسیار مهمی که خواهش همین است به این توجه جدی بفرمایید این است که ما با یک پدیده‌ای در زندگی مواجهیم که اخیراً غربی‌ها هم به اون توجه کردن. حالا بعداً من عرض خواهم کرد که این پدیده از سابق در منابع اسلامی مورد توجه بوده است. اون پدیده چیست؟ اون پدیده این است که ما داشته‌های دیده نشده در زندگیمون زیاد داریم. داشته‌های محاسبه نشده. شما خیلی از وقتها هست چیزهایی در زندگیتون دارید اما آنها را نمی‌بینید. چیزهای زیادی در زندگی من و شما وجود دارد اما محاسبه نمی‌شود. وقتی که به حساب نیامد و شما آنها را ندانستید طبیعتاً دچار احساس محرومیت میشید و حس بد را برای ما به وجود خواهد آورد. روایتی است از وجود نازنین امام صادق علیه السلام. این که عرض کردم ما از گذشته به این موضوع اهل بیت پرداختن اینجاست، راه درست زندگی کردن. امام صادق علیه السلام میفرمایند، خیلی روایت کوتاهه، در خصال مرحوم شیخ صدوق این روایت نقل شده است که کم من منعم علی و هو لا یعلم. چه بسا نعمتهای زیادی که در زندگی انسانها وجود دارد، یعنی افراد منعمون علیهن. منعمون علیه بودن یعنی چی؟ یعنی نعمت در زندگی آنها وجود دارد اما چرا پس حس بد را تجربه می کنند؟ چرا حس خوبی توی زندگی هاشون ندارن؟ امام صادق علیه السلام می فرماین و هو لا یعلم. دلیلش این است که شما خبر از اون داشته های زندگیتون ندارید. گنج های گران قیمتی در زندگی شما وجود دارد اما از آن بی خبرید. لذا احساس فقر می کنید، طبیعی است. لذا حس بد توی زندگی ها برای انسان ها به وجود میاد، طبیعی است. این یک نکته بسیار مهمه. خود این پدیده یعنی داشته های محاسبه نشده یک پدیده بسیار مهمی هست که در زندگی من و شما وجود داره. حالا چه کار باید کرد برای این پدیده؟ راه اساسی این است که اون لایعلم را به یعلم انسان ها تبدیل بکنند. یعنی ندانستنها را به دانستن تبدیل بکنیم. برای این کار دو تا بحث مهم وجود داره که من یکی از اونها را امشب به اندازه‌ای که فرصت باشه عرض خواهم کرد و راهکار این پدیده را با هم مرور خواهیم کرد و سعی خواهم کرد انشاءالله از جملات گوهربار امام باقر علیه السلام در این موضوع کمی با هم صحبت بکنیم و شما ببینید که اون امام به چه زیبایی این پدیده را برای من و شما روشن کردن. نکته اول این که چکلیست داشته های شما چیست؟ چکلیست یعنی چی؟ یعنی شما برای این که بدانید آیا در زندگی داشته هایی دارید یا ندارید باید لیست داشته باشید. دیدید گاهی وقتا این انباردارها لیست دارن برای انبارشون، چک میکنن، تیک میزنن، میبینن چه چیزی وجود داره چه چیزی وجود نداره. من و شما، همه ماها، وقتی که داریم بررسی میکنیم که من چه چیزی در زندگیم دارم، در پس زمینه ذهن من و شما به صورت ناخودآگاه یه چکلیستی وجود داره. چکلیست یعنی چی؟ یعنی یه لیستی از داشته ها توی ذهن من و شما هست که من بر اساس اون لیست دارم خودم را ارزیابی می کنم و داشته های زندگی خودم را بررسی می کنم. این لیست ناپیداست و بعداً عرض خواهم کرد که بخش مهمی از بدبختی هایی که ما احساس می کنیم توی زندگی همون به خاطر این لیست ناپیداست. این لیست ما نمی دونیم چیه، فقط بر اساسش تیک می زنه به صورت خودکار ذهن من و شما. این چکلیست چیست؟ چکلیست داشته ها یعنی این که چه چیزی را شما اساساً داشته زندگی خودتون به حساب میارید، چه چیزی جزء داشته های زندگی به حساب میاد. خیلی از چیزها را شما ممکن است شما داشته باشید اما جزء داشته های زندگیتون به حساب نیارید. چرا به حساب نمیاریم؟ اون چکلیست ما یک منطق نادرستی داره. چیکار باید کرد؟ خب برای اینکه این چکلیست را شما بتونید دقیقش کنید، یک جمله طلایی و کلیدی اینجا وجود داره. خواهش میکنم به این جمله توجه جدی کنید. چه چیزی داشته های زندگی من به حساب می آید؟ داشته زندگی یعنی آن چیزی که نیازهای انسان را باید برآورده بکنه. نیاز، چه نیازهایی من در زندگیم دارم؟ برای نیازها من نیاز به داشته دارم. شما مثلا میگید ما نیاز به هوا داریم، خب باید هوا بخوریم. ما نیاز به آب داریم، خب باید آب باشه. هوا میشود جزء داشته ها و امکاناتی که ما لازم داریم. ما به آب نیاز داریم، پس آب باید وجود داشته باشه. آب میشه جزء داشته ها. من مثال ساده دارم میزنم. ما گرسنه میشیم، مثلا حالا غذای ما ایرانی ها شده برنج دیگه، برنج دودی. حالا توی تهران که هم هوای دودی است و هم آب دودی، یا همه چی شده دودی. اینها میشن داشته ها. چرا؟ چون ما بهش نیاز داریم. نیاز یک کلمه مهمه. پس هر آن چی که نیازهای مرا برآورده کند باید در اون لیست داشته های ما باشه. یک تحقیقی را در امریکا انجام دادن که در سال 2000 این تحقیق چاپ شده و منتشر شده. این تحقیق روی حدود 35,000 نفر، بیش از 35,000 نفر، 35,000 خورده ای از مردم امریکا انجام شده. به قول امروزی ها این جامعه آماریش جامعه آماری بالاییه. 35,000 نفر جامعه آماری بالاییه. توی این 35,000 نفر بررسی کردن. نتیجه اون را این آقای آلانکار در یک کتابی داره گفته است. من با استناد به اون عرض میکنم. میگه چی؟ میگه مردم دارای اقتصاد پیشرفته که به پول یعنی امکانات مادی بیش از سایر آرمانها بها میدهند از زندگی خودشون کمتر راضی هستن. این حرف امریکایی هست ها؟ میگن در کشورهای پیشرفته که مردم به امکانات مادی جز اون چکلیستشون بیشتر اهمیت میدن، حس خوبی از زندگی را تجربه نمی کنن. استنادشون هم به یکی از تحقیقات مهمشون همین تحقیقه. میگن نگاه کنید از یه جایی به بالاتر درآمد مردم امریکا هرچی افزایش پیدا میکنه، حس خوب را اونایی که ثروتمندتر هستن تجربه نکردن. این حرفای من نیست ها. کتاب آلانکار را بخونید، روانشناسی مثبت، صفحه فکر میکنم 74 و اینها باشه. این نوشته تحقیقات خودشونه و از این تحقیقات فراوانه در دنیای غرب، منتها به گوش من و شما نمیرسونه. خب این تحقیق خیلی مهم نیست. یه جمله این دانشمندان دارن که من خواهش میکنم به این جمله توجه کنید. این جمله اون معمای ما را حل خواهد کرد. این جمله چی میگه؟ این آقا میگوید که چرا این اتفاق میافتد که انسان‌ها درآمدشون افزایش پیدا می‌کنه اما حس خوب زندگی را تجربه نمی‌کنند، دلیلش اینه. می‌گوید به خاطر این است که پول و امکانات مادی نیازهای مادی را فقط تأمین می‌کنه، اما پس از اینکه نیازهای مادی را تأمین کرد، نیازهای دیگر ما انسان‌ها را پول نمی‌تونه تأمین کنه. مثل چی؟ نیازهای اجتماعی. مثل چی؟ نیازهای روانی. میگه پول نمیتونه اینها را تأمین کنه. نیاز اجتماعی یعنی چی؟ یعنی احترام. آبرو در جامعه یک چیه؟ یک نیازه. ما اگر بی آبرو بشیم در جامعه چه اتفاقی برامون میفته؟ احترام داشتن در جامعه یک مسئله بسیار مهمه، یکی از داشته هاست. ما انسان ها نیاز داریم که مورد احترام قرار بگیریم، ارزشمون، جایگاهمون در یک جامعه دیده بشه. شما چقدر دیدید و شنیدید در سیره اهل بیت علیهم السلام و در تاریخ اهل بیت هست، اهانت هایی که به اهل بیت می شده از چقدر ماها را آشفته می کرد. مثلا امام معصوم علیه السلام رو خلیفه دعوت میکند به مجلس شراب، اونجایی که مشغول عیش و نوششون هستن. چقدر برای ما سخت است. این خب توهین به یک امامه، جان امام را نمیخواد بگه، اما این بی احترامیه. احترام خیلی مهمه. به عنوان نمونه عرض میکنم احترام و شخصیت یکی از اونهاست. ما در 19 دی اون موقعی که انقلاب اوج گرفت، چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه به یک مرجع مردم، یک روزنامه در اون زمان توهین کرد و مردم نتونستن تحمل بکنن. این باعث شد که موج انقلاب شروع شد. احترام، نیاز اجتماعی رو میگوین با پول نمیشه خرید. این حرف همون غربی هاست که صحبت از پول و دلار میکنن ها. میگن نیاز اجتماعی درون من و شماست، این نیاز اجتماعی با پول تأمین نمیشه. نیاز روانی ما، مثلا آرامش. آرامش کجا میشه اینو تأمین کرد؟ ما فکر میکنیم اگر پول باشه آرامش میاد. خود غربی ها میگن پول چندان اثری در آرامش نداره. نمیگن اثر نداره، میگن ولی نیاز واقعی انسان ها به وسیله امکانات مادی نیست. یکی از اساتید دانشگاه بود از روانشناسای مسلمان و خوب کشور ما، یه موقعی زمانی که خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام هنوز زنده بودن، ایشون تعریف میکرد من یک همایشی در خارج از کشور رفتم شرکت کردم. ما که همایش ها رفتیم میدانیم که همایش ها حواشیش مهمتر از خود همایشه. توی حواشی همایش ها آدم چهار تا فرد دیگه، شخصیت دیگر رو میبینه، مبادلات و تبادلها شکل میگیره، دوستیها شکل میگیره. حواشی خلاصه خیلی مهمتره. میگفت در یکی از این روزهایی که ما اونجا بودیم، یک آقایی از این روانشناسای غربی به من گفت فلانی، ما روانشناسا، خودت میدونی، ما روانشناسا به دنبال این هستیم که آرامش در زندگی ایجاد بکنیم. آرامش به تعبیر ایشون خدای روانشناسی است. این همون نیاز روانی است. بعد میگفت، برگشت به من گفت نمیخواد بیایید اینجا ببینید ما تو غرب چی میگیم. این حرف اون روانشناس غربیه. گفت به من گفت برو تو کشور خودت، شما یه آدمی دارید اونجا با همه مشکلاتی که کشور شما داره، این آدم پر از آرامشه، پر از طمأنینه است. حضرت امام را گفته، گفته رهبر شما کوه آرامشه، پر از آرامشه. ما میدونیم از خارج چقدر داره به کشور شما، زمان جنگ هم هست، داره فشار میاد. برید راز آرامش اون مرد رو پیدا بکنید. حالا امام به خاطر این آرام بود که ثروتش از پارو مثلا بالا میره، زندگی تجملی داره، کاخهای آنچنانی داشت. آرامش. اون روانشناس غربی به یه مسلمان میگه ما میریم اونجا ببینیم اونا چی میگن. او برمیگرده میگه شما برید ببینید اونجا تو کشور خودتون چی دارید که این انسان را، این مرد بزرگ را تونسته آرام بکنه؟ همون کسی که گفت من با دلی آرام و قلبی مطمئن، این رازش کجاست؟ این آقایون روانشناس ها میگن نیازهای اجتماعی ما و نیازهای روانی ما به وسیله پول تأمین نمی شود، به وسیله امکانات تأمین نمی شود. این سروران من یعنی شکست ایده تک با عبدی بودن داشته ها. هرگز صحبت از این نیست که امکانات مادی جزء زندگی ما نباید باشه، اینو که هممون می دونیم، اصلا لیست ما فقط امکانات مادی توشه. اما صحبت این است که چرا با این حال گاهی از وقتا ما حس خوب زندگی را تجربه نمی کنیم؟ چون سه چیزهای دیگه هم داریم. مثلا شما دیدید، حالا اینایی که پا به سن میگذارن بیشتر براشون روشن میشه، دیدید گاهی از وقتا افرادی که پا به سن گذاشتن فرزندانشون رفتن، فرزندانشون را که نمی بینن بعد از مدتها، یعنی صله رحم اتفاق نمیفته، آدم حالش بده. با اینکه ممکن است در بهترین نقطه شهر زندگی بکنه، دارایی داشته باشه، اما ارتباط وجود نداره. این میشه نیاز اجتماعی. حالا نگاه کنید، این نکته ای که امروزه غربی ها بهش رسیدن که من تعبیر میکنم از شکست ایده تک بعدی بودن داشته ها، ببینید در سخنان گوهربار حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این پیامبر بزرگ که ما یک باری تعبیر کردیم از این پیامبر به عنوان پیامبر زندگی، می‌فرماید من لم یرا لله عز و جل علیه نعمتن الا فی مطعمن او مشربن او ملبسن فقد قصر عملو. یعنی اگر کسی فقط نعمت خدا را، یعنی داشته های زندگی را میخواد ببینه خدا چقدر نعمت به او داده، چه لیستی دارد؟ میگوید خوراک، پوشاک، نوشاب، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها و خوردنی ها. اینها لیست داشته های هست. حضرت می‌فرمایند که این آدم به عذاب خیلی نزدیکه. عذاب یعنی همون گرفتاری‌هایی که ما دوچارش خواهیم شد. قصر عملو، عملش هم تو این دنیا عمل خوبی نخواهد بود. فقط میگه داشته‌های زندگی اینها هستن. اینا هست، درسته، اما فقط اینها جزء چک لیست داشته‌های ما نباید باشه. سروران من، دیشب شب جمعه بود، شب جمعه شب دعای کمیله. من گاهی از وقتا تو سخنرانیام میگم، تو هیئت ها میگم، میگم تو را به خدا گاهی از وقتا دعای های کمیل را نخوانید، بشینید قدری در مورد معناش فکر کنید بعد دعا بخونید. یک قطعه از این دعا را من فقط براتون میخونم. ببینید دعای کمیلی که ما فقط میخوانیم و بخشی از ما اصلا نمیدونن معناش چیه و عشق میریزیم، البته با ارتباطی که با دلمون با خدا برقرار میکنه، ببینید چکلیست داشته های من و شما رو چطوری بیان کرده. حس خوب میتونه دعای کمیل به من و شما بده. چرا؟ ببینید در این دعا چی آمده است. اللهم و مولای، خدای من، مولای من، کم من قبیح سترته، چه کارهای زشتی که من کردم و تو پنهان کردی. ستاریت خدا یک نعمت نیست، یک داشته نیست. به والله اگر باطن من معلوم میشد برای شما، یکیتون اینجا نمیشستید، منو راه نمیدادید اینجا. چی داریم تو باطنمون؟ کم من قبیح سترته، یک. دو، کم من فادح من البلاء اقلته، اقاله یعنی معامله که صورت میگیره و بعد آدم نفیش میکنه، یعنی بلایی که بنا بود بیاد تو چیکار کردی؟ نگذاشتی بیاد. میدونید چقدر بلا بنا بوده تو زندگی ما بیاد و خدا جلوشو گرفته؟ پدر و مادرها اگه به بچه هاشون بگن از اون موقعی که یادشون نمیاد که مثلا چقدر مشکلات بوده ما حل کردیم، میخندن به ما، یعنی چیکار کردید مگه برای ما؟ اینجوری نیست، به ویژه نسل امروز اینطوریه دیگه. میدانید چقدر بلاها را خدا قبل از اینکه به ما برساند برگردانده است؟ و کم من عثار و غیثه. شما مؤمنید، متدینید، نمیگم معصومید، هیچ کدوم ما معصوم نیستیم، اما خیلی از جاها هم کارهای خوب انجام دادیم. لغزش هایی بوده که خدا کمک کرده ما خودمون رو نگه داشتیم، نلغزیدیم، اون گناه را مرتکب نشدیم. در دعای کمیل امیرالمومنین می فهمیدین لطف خدا بود. کم من اثار، لغزش ها را تو مرا وقایه کردی و نگه داشتی، نگذاشتی من بلغزم و بیفتم. حالا ماها وقتی که کار خوبی میکنیم باد به غبغب، بله بله ما فلان کار خوب را انجام دادیم، تو نبودی که، خدا کمکت کرد. لطف نیست اینها، نعمت نیست اینها. چکلیست لاشته ها را ببینید. و کم من مکروه دفعته. چه بسا مکروه ها، یعنی اون گرفتاری های ناخوشایندی که وجود داشت و خدا فقط دفع کرد. یادتون هست چقدر درمانده می شدیم، مستعصل می شدیم، در خونه خدا، در خونه اهل بیت می رفتیم، واسطه قرار می دادیم اونها را تا مشکل برطرف بشه. برطرف شد، بعد میگیم بی خودی ناراحت بودیم ها، خودش برطرف میشد. عجب، تا دیروز که درمانده بودی، حالا الان یه دفعه تا مشکل برطرف شد بازم میگی من خودم. و کم من ثناء جمیل لست و اهلا له نشرته. چه بسا ثناء جمیل، یعنی خوشنامی در جامعه، این همون نیازهای اجتماعی است که غربی‌ها روش دست می‌گذارن. و کم من ثناء جمیل لست و اهلا له، من شایسته و نبودم، تو برای من نام نیک در جامعه پخش کردی، مردم به من احترام می‌گذارن، من لیاقتشو نداشتم. اینا داشته‌های زندگی نیست. فقط به قول نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خوراک و پوشاک و نوشاب، حضرت نفع کردن اینا، اینها داشته خواست. من یکی دو سه تا روایت، وقت من تمام امشب، حالا کوتاه‌ترم صحبت میکنم و شرمنده هستم از سرور معظم حضرت اجدالسلام و رسول جلال آقای قاضی عسکر که شاگرد پروری کردن، من واقعا سخت برام در حضور ایشون، کوتاه‌تر سعی میکنم صحبت بکنم. یکی دو تا روایت از امام باقر براتون بخونم. ما امام باقر علیه السلام را قبول داریم، جشن میگیریم، افتخار میکنیم شیعه او هستیم، اما ببینیم دستورات او برای زندگی کدامه، چیه. یک روایت: من اعطی الخلق و رفق، کسی که اعطا بشه به او خوش اخلاقی و رفق و مدارای با مردم، یعنی انعطاف داشتن با مردم. خوش اخلاقی یعنی تو تعامل با دیگران انسانها برخورد خوب داشته باشن. جای اون نیست من باز کنم، 8 تا کار هست توی روایات که اینا رو بهش گفتن خوش اخلاقی، نمیخوام باز کنم. خوش اخلاقی میدونید شما الان فعلا کلی تو ذهنتون. و دوم انعطاف، دیدید برخی‌ها خیلی تیز و تندن توی روابط با همدیگه ها، با دشمن‌ها نه، با همدیگه که هستیم انگار مثل تیغ تیزن، همیشه مثل سنگ خاران. نه، باید انعطاف داشت، ملایم بود. یادتون هست حالا گاهی وقت یادتون که ما تجربه نکردیم، ماشین‌های قدیم کمک نداشتن، اون ماشین‌های اولیه بعدن کمک اومد. کمک چیه؟ انعطاف میده به ماشین. این اتوبوس‌های جدید که کمک هم ندارن، بالشتک هواست، دیدید چقدر نابازی میکنم؟ این انعطافه تو روابط اجتماعی. من روی این جمله امام باقر میفهمم که من اوتیه یعنی جز داشته هاست. اگر به کسی اینا بدهن، اگر خوش اخلاقید جز لیستتون بگذارید، اگر همسرتون خوش اخلاقه جز لیستش بگذارید. فقط به مادیاتش نگاه نکنید، مدارا داشتن. حضرت میفهمن که فقط اوتی الخیر کله و راحه، همه خیر و راحتی، یعنی حس خوب زندگی را این آدم میتونه تجربه کنه. اوتیه، خوش اخلاقی جز لیست من و شما هست. و بعدم میفهمن که و من حر من رفق و الخلق، اگر کسی این دوتا را نداشته باشد، کان ذالک لهو سبیلن الى کل شر و بلیه، این وسیله می شود برای شر و بلیه. امام باقر علیه السلام پس میگن مردم به لیست داشته هاتون حداقل دو تای دیگه اضافه کنید، خوش اخلاق بودن و مدارا و انعطاف. روایت دیگر، امام باقر علیه السلام، ما روایت آیه در قرآن کریم داریم که میفهمن که نعمتن ظاهرتن و باطنه، یعنی یک سری نعمتهای خداوند متعال نعمت ظاهر است، یک سری نعمت ها نعمت باطنه. حضرت میفهمن که النعمت الظاهره النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ما جاء به النبی، یعنی نعمت ظاهر خود پیامبر اکرم و اون چیزهایی است که پیامبر اکرم آورده است. اما نعمت باطنی چیه؟ نعمتی که مردم جلوی چششون نیست انگار. بعد جالبه، حالا میفرمان که ما جاء به نبی من معرفت الله و توحیده، اون چی که پیامبر آورده چیه؟ توحید، خدا. گمشده بشره، مسلمانید، خدا را شکر کنید، خدا را شکر کنید، نعمت این. و بعد میفرمان که و اما نعمت الباطله فولایتنا اهل البیت و عقد و مودتنا، ولایت ما نعمت باطنیه، نعمت ناپیداست. تا حالا جزء چکلیستشون دارید که ما شیعه هستیم به لطف خدا، یا فقط همون خوراک و پوشاک و نوشاب و مسکن و اینجور چیزاست که اونا هم هست ها. مثلا در همین روایت های امام باقر علیه السلام هست، حضرت می فرماین اگر کسی خانه تنگی داشته باشه، این عیشش خلاصه در خوب نیست، یعنی حال خوبی نداشت، یعنی این جزء مادیات هم هست جزء اینها. من شقاء العيش ضيق المنزل، از بدی زندگی انسان ها این است که آدم خونه هاشون کوچیک باشه، یعنی حضرت این را هم جزء مادیات را هم میدانن جزء امکانات. اما صحبت این است که فقط اینها جزء داشته های زندگی ما نیست. من شقاء العيش المركب السوء، یعنی وسیله نقلیه آدم مرکب، حالا اون موقع اسب و اینها بوده، مرکب آدم مرکب بدی باشه، خوبی نباشه، اینها هم جزء چک لیست داشته ها هست، اما فقط اینها نیست. امام باقر میفرماید هیچ بدبختی و مصیبتی مانند این نیست که شما گناه را آسان بگیرید. جزء بدبختی همون میاریم اینا، غیبته، حالا اشکالی نداره. به قول یه آقایی که میگفت امروزه که غیبت دیگه به حمد الله وجود نداره، اون چه که وجود داره چیه؟ تهمته دیگه، یه غیبت دورش گذشت. حالا نزدیک انتخابات هم میشویم، بازار این تهمت ها و آبروریزی ها و به اصطلاح پته همه رو ریختن و آبرو بردن ها داغ میشه. اینا جزء نداشته هاست، یعنی جزء بدبختی هاست. ما اون وقت افتخار میکنیم، تونستم حال طرف رو بگیرم، نتذارم مثلا رأی بیاره، یا فلان جا رفتم فلان جمله رو گفتم دیگه اونو نگذاشتنش رئیس، یا فلان کار رو کردم رابطهش با فلانی قطع شد. خب آبروی طرف رو بردی، اینا جزء داشته های خودت و افتخارات به حساب میاری؟ این امام باقر علیه السلامه. من یه روایت بخونم پایان عرضم با پوزش همه. یک قانون امام علی علیه السلام بیان میکنن، میفرمایند که اذا طلبت شیئا من الدنیا فزوی عنک، اگه موقعی نگاه کردی دیدی یه چیزایی از امور دنیایی را میخواستی اما بهت ندادن، یعنی نداری، یعنی جز لیست امکانات مادیت اینها وجود ندارد، چیکار کن؟ ما اگه باشیم میگیم خیلی خوب برو بزن تو سر خودت احساس بدبختی و بیچارگی. حضرت میفرمایند که فذکر ما خصک الله بهی من دینک و صرفه عن غیرک، تو به یاد داشته باش که دین داری، خدا را میشناسی، اهل بیت را داری، اینا داشته های من و شما هستند. فقط مادیات نیست عزیزان، داشته های زندگی ما لیست بلند بالایی است. اگر این چک لیست داشته ها را ما داشتیم و بعد اون موقع حالا تیک بزنیم، بله تو مادیات ما مثلا کم داریم، عیبی نداره بزنید، اما بقیه چیزهایی هم که دارید تیکش رو بزنید، بعد اون موقع حالا ببینیم چقدر داریم و چقدر نداریم. یه ابو هاشم جعفری هست اگر اشتباه نکنم خدمت امام هادی علیه السلام میرسه که حالا یکی دو روز دیگه شهادت حضرت هست، به حضرت تا میگه دو سه بار خواستم خدمت حضرت برم، بعض مالی خیلی بدی داشته، خدمت حضرت برسه و عرض کنم که عرض حاجت و نیاز دیگه نمیرفته، بار سوم دیگه خیلی اوضاع بهش تنگ شده، میره خدمت امام هادی علیه السلام میگه تا رسیدم سلام علیک کردیم، امام هادی علیه السلام فرمودن که فلانی اومدین شکر کدام یکی از نعمتهای خدا را به چای بیاری؟ من اگر پیدا بکنم بله. یا ابا هاشم ایون ام الله علیک تورید و انتو عدی شکره، اومدی شکر کدام یکی از نعمتهای خدا را به جا بیاری؟ میگه من یه مرتبه اصلا جا خوردم، من اومدم شکایت از نداری و فقر، و حضرت میفرمایند که اومدی شکر کدام نعمت ها رو به جای بیاری؟ میگه یه مرتبه خودم رو جمع کردم و متحیر که چی جواب بدم. امام هادی علیه السلام فرمودن که ان الله عز و جل رزقک الایمان، میدونی خدا به تو ایمان داده، فایدهش چیه؟ حرم بدنک علی النار، تو آتش دوزخ دیگه بدن تو را لمس نخواهد کرد، یک. دو و رزقک العافیه، خدا به تو سلامتی داده، فاعانک علی الطاعه، میتونی طاعت انجام بدی. چقدر آدمایی هستن که بیمارن و نمیتوانن طاعت انجام بدن، در این مجلس ها شرکت کنن، عبادت انجام بدن، حسرت میخورن، حالا توی بیمارستان ها یا توی خونه ها. و رزقک القنوع، خیلی جالبه، امام هادی میفرمایند که خدا به تو قناعت داده و تو را از تبذل یعنی از ابتذال حرص و بعد زیاده خواهی نجات داده. قناعت یک داشته است، یک ثروت. و رزقک القنوع فسانک عن التبذل. بعد حضرت عرض کنم که نکات دیگری هم دارن که حالا به بحث من مربوط نمیشه. چی میخوام عرض بکنم؟ خلاصه صحبت این که کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی داره؟ حس خوب زندگی را کجا میشه تجربه کرد؟ اگر ما فکر کنیم فقط در امکانات مادی است اشتباه کردیم. غربی ها هم که بر اساس ماتریالیسم و مادیگرایی تمدنش را بنیان گذاشتن، تحقیقات تجربیشون میگن این غلطه. چرا؟ میگن چون نیازهای ما فقط نیازهای مادی نیست. حالا همین دینی که گاهی وقتا جوانهای ما را ذهنش را پر کردن از این که این دین به درد نمیخوره، از 1400 سال پیش همین حرف غربی ها که تازه بهش رسیدن، 2000 که من عرض کردم این تحقیق چاپ شده، 24 سال گذشته. خب 1400 خورده ای سال پیش اهل بیت ما که اینو گفته بودن. حالا کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی داره؟ همه اینها را جز چک لیست داشته هامون بیاریم. حالا در یک کتابی از اینها رو من آوردم که حدود شاید 50-60 مورد چکلیست داشته هاست. بعد بریم تیک بزنیم، درصد بدیم، اون موقع میبینیم که مطمئنم نداشته های من و شما در کنار داشته هامون رنگ میبازد. خداوندا به آبروی اهل بیت علیهم السلام قسمت میدهیم آبروی ما را مریز. خدایا به آبروی قرآن و عدت قسمت می دهیم حس خوب زندگی را به همه ما عنایت بفرما. خدایا به آبروی قرآن و اهل بیت ما را قدردان قرآن و اهل بیت قرار بده. خداوندا به برکت محمد و آل محمد باران رحمتت را بر همه ما نازل بفرما. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد شر دشمنان را به خودشون برگردان. رزمندگان و مجاهدان اسلام در هر کجای دنیا هستند، در یمن، در غزه، لبنان، فلسطین، در هر کجا که هستند با نصرت خاص خودت تأیید بفرما. خداوندا به لطف خودت و به لطف اهل بیت علیهم السلام مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های خودت از همه بلیات مسون و محفوظ بدار. این ایام مبارک را برای همه ما مبارکتر بگردان. ما را برای بهره‌مندی از فیوضات ماه رجب بیش از پیش توفیق عنایت بفرما.